بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدوارید در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو در میان این همه برنامه ها و شبکه ها انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی و عرق مذهبی بودن شما رو حکایت میکنه. برنامه ای که تقدیم شما میشه به نام حبل المتین است که به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما عزیزان میشه. قصد ما در این برنامه وکاوی تاریخ اسلام هست. میخوایم تاریخ و وقایع و سرگذشت هایی که در تاریخ اسلام به وجود اومده و بیشتر اونها در ولای تاریخ پنهان شده است رو برای شما مطرح کنیم و عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت هست که برای بعضی از عزیزانی که حالا کتب شیعه خیلی مورد قبول نیست اینها رو مطرح میکنیم تا خود عزیزان به این مباحث آشنا بشن. قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم که خودتون برید تحقیق کنید. الحمدلله عصر رسانه است و خیلی به سهولت میشه این مباحث و این منابع در اختیار قرار بگیره، چه از طریق اینترنت، چه از طریق شبکه‌ها و چه از طریق کتاب‌ها و کتابخانه‌های مجازی. و شما عزیز انشاءالله اگر پیگیر هستید و قصد دارید که حجت رو بر خودتون تمام بکنید و بین خودتون و خدا مباحثی رو که به عهده ما هست تمام کنید، باید برید تحقیق کنید و اونچه که مأمور ما آن هستید و به عقلتون به اون میرسید انشاءالله عمل بکنید که انشاءالله مصاب هستید و مرضی رضای خدا خواهد قرار گرفت. انشاءالله امیدواریم که از این برنامه استفاده بکنید و تا پایان برنامه همراه ما باشید. تذکری رو که همیشه خدمت عزیزان میدادیم بود که ما گرچه مباحثمون علمی هست و بعضی موقع خیلی هم لبه تیزی و تندی داره و شاید بعضی از عزیزان خیلی برنتابند این قضایی رو میشنوند، ولی به هر صورت خب مباحث علمی حقایق باید گفته بشه و بشنویم. اما دوری میکنیم از اختلاف، از خلاصه و درگیری و خدا نکرده نزاع بین همدیگه. دوستان عزیز انشاءالله توجه داشته باشن، چون مباحث علمی هست توجه بکنن که نباید بریم به سمت سوی هیجان یا خدا نکرده تکفیر همدیگه یا بی‌ادبی و جسارت. انشاءالله بتونیم برنامه علمی که در این برنامه علمی ممکن است دو نفر اختلاف سلیقه داشته باشن، دو نفر با هم دیگه بحث کنند و بحثاشون هم داغ بشه، اما با هم دیگه جسارت نمی کنند در کمال ادب و احترام همدیگر رو در کنار هم دیگه داشته باشیم که انشاءالله بتونیم برنامه خوبی تقدیم همه عزیزان بکنیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود و از برنامه استفاده خواهید برد انشاءالله. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم که سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم چنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند سلام عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان التماس دعا دارم که در رمضان اجابت دعا ما را از دعای خیر فراموش نکنند، چون موفقیت خودمان را مرهون دعای خیر دوستان و بزرگوارانی مثل شما که پای گیرنده ها نشسته اید می دانیم. همونطوری که عزیزمونم اشاره کردند، من باز برای چندمین بار تکرار می کنم که هدف ما از این برنامه ها اهانت به مذهبی یا پیروان مذهبی یا دینی و پیروان دینی نیست. به ویژه ما اهانت به مقدسات اهل سنت را گناهی نابخشودنی می دانیم. همان سخن حضرت آیت الله العظما سیستانی که فرمودند لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، نگویید برادران اهل سنت بلکه بگویید عزیزان اهل سنت. اونهایی که نسبت این عبارت رو به حضرت آیت الله العظما سیستانی دروغ میدانن و میگن خبری نیست، اینها وجودشون دروغه، جز دروغ چیز دیگری بلد نیستن. همین قدر برن روی سایت حضرت آیت الله العظما سیستانی در پیامی که ایشون به مناسبت اولین نشست میان علمای شیعه و سنی در عراق بود، این پیام رو دادن در چند جای سایت این بزرگوار این عبارت آمده که ما یک دفعه این عبارت رو از سایت ایشون هم برای بینندگان نشان دادیم. علا ای حال ما پیرو ائمه هدا هستیم و توصیه مراجع بزرگوارمان نسب العین ما هست، منتی هم به اهل سنت نداریم، این را ما وظیفه می دانیم. اگر خلاف این باشد خلاف هست و اگر به صورت ناخودآگاه مطالبی بیان شود که بوی اهانت از او بیاید، بنده هم از طرف خودم و هم از طرف همه کارشناسان عزیز شبکه جهانی ولایت، از برادران عزیز اهل سنت پیشاپیش پوزش می طلبم و ما مدعی عصمت نیستیم، اشتباه کردیم، می کنیم و خواهیم کرد، ولی تعمدی در این قضیه قطعا نداریم. گمانم در طول این نزدیک 2 سال عملا این قضیه را به اثبات رسانده ایم و ما بارها گفتیم اگر هر کدام از دوستان شیعه بخواهند لب به اهانت بگشایند، اولا تلفنشون قطع خواهد شد و سؤالشون هرچه مهم هم باشد پاسخ داده نخواهد شد. از عزیزان اهل سنت هم ما می خواهیم اون ادب ویژه یک مسلمان، ادب برخواسته از قرآن قولوا للناس حسنا را خلاصه در گفتگوها، در برخوردها با عزیزان شیعه قطعا داشته باشند و الحمدلله عمده و غالب عزیزان اهل سنتی که تماس میگیرند به نحوی مؤدبانه صحبت میکنند و به قدری متین صحبت میکنند که بنده واقعا لذت میبرم و این ادب را برای بینندگان عزیز اهل سنت شبکه ولایت تبریک عرض میکنم.
ما در خدمت ممنون از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. حاجا امروز مصادف بود با میلاد واسادت امام حسن عسکری علیهم السلام و عرض تبریک داریم خدمت محضر مولایمون فرزند امام حسن عسکری، مولایمون امام زمان علیه السلام، که تبریک عرض میکنیم و دعا میکنیم که خداوند فرج شما رو هرچه نزدیکتر قرار بده و به همه عزیزانی که بیننده برنامه هستن و محبین اهل بدن و سلام تبریک عرض میکنیم و از روح بلند و ملکوتی و عصمت طهارت امام حسن عسکری و امام زمان علیه السلام درخواست میکنیم که ما رو موفق بکنه به اینکه معارف این بزرگواران رو در عالم پخش بکنیم انشاءالله. خب حاجا اگه اجازه بفرمایید، بحث ما پیرامون همون سلسله مباحثی بود که در این چند جلسه قبلی که بینندگان عزیز خاطر شریفشون باشه مطرح کردیم و وحدت و موانع آن رو بررسی کردیم که در فراخور هر برنامه‌ای که بود یکی دو تا از سوالا مطرح می‌شد که عرض کردم که حالا یکی دو جلسه دیگه ممکنه ادامه داشته باشه. سوالم رو می‌خوام از اینجا شروع بکنم. حاجا که در جلسه قبل حضرت عالی نسبت به فتواهایی که آقایان وهابیا دادن نسبت به کفر شیعه و این مسائل، از اون طرف شیعه روایتی رو از کتب شیعه در آوردن، دادن شرایع در آوردن و در وسائل شیعه که بله اگر ناسبی رو بگیرید دیوار براش خراب بکنید یا توی دریا غرقش بکنید و از این مسائلی که حضرت عالی بحث و مفصل مطرح کردید که بین ناسبی و بین اهل سنت کاملا فرق هست و اینا رو با دلیل و منطق همه رو روی آنتن فرستادید و برای بینندگان عزیز روشن کردید. اما از اون طرف داریم میبینیم که یکی از مفتیان مزدور وهابی آقا فتوا داده که شیعه اهل سنت رو نجس میدانه و حتی نماز خواندن پای سر اهل سنت رو باطل میدونه، در صورتی که ما حاجا خودمون مشرف شدیم بیت الله الحرم هم پای سر اونا نماز خوندیم، به خدا اعاده هم نکردیم، رفتیم تو مسجد الحرم نماز خوندیم، رفتیم مسجد نبی نماز خوندیم یا مسجد دیگه نماز خوندیم، پای سر همه آقایان نماز خوندیم، خدا میدونه یک نماز رو هم اعاده نکردیم. ولی میخواستم حالا شما لطف کنید، چون این دو بخش داره، یکی اهل سنت رو نجس میدونن و اینکه نماز خوندن رو پای سر اهل سنت، من میخواستم لطف کنید اول نماز خوندن رو بیان بفرمایید و ان شاء الله وارد اون بحث بعدی هم بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیة الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. همونطوری که در هفته های گذشته ما نکاتی رو خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم در رابطه با موانع وحدت یا موانع تقریب. گفتیم امروز فعلا وهابیت بزرگ عامل تفرقه میان امت اسلامی هستند و تمام تلاششون بر این هست که وحدتی بین شیعه و سنی نیفتد و میدانن به مجرد اینکه وحدت و یا تقریبی بین شیعه و سنی اتفاق بیفتد به ضرر وهابیت هست، چون دیگر وهابیت جایی برای مانور دادن ندارن. حقایق روشن می شود و همه مسلمان ها در صف واحد در برابر کفر جهانی و دشمن مشترک که وهابیت فعلا امروز بازوی کفر جهانی و دشمن اسلام قرار گرفته. حالا ما در گذشته ثابت کردیم، آینده هم انشاءالله این مطالب رو به اثبات خواهیم رساند که اصلا پیدایش فرقه وهابیت برای این بود که کفر جهانی را در میان جامعه اسلامی تثبیت کنه، تفرقه میان امت اسلامی بندازه، به بهانه های واهی حکم تکفیر و شرک مسلمان ها اعم از شیعه و سنی را ثابت کنه و از این مسیر هم به اموالی برسد، هم به ریاستی نایل شود و هم بتواند دل اربابان خود و کفر جهانی را به دست آورد. بلذا اینها تلاششون بر این هست که امروز گاهن به میخ میزنن، گاه به نعل میزنن، گاه خودشون رو به عنوان نماینده اهل سنت معرفی میکنن. وقتی اهل سنت میان در این شبکه اعلام میکنن بر اینکه اینها نماینده ما نیستن، میگن آقا ما نگفتیم نماینده اهل سنت هستیم. خب این آقایان بگن آقا ما پرورش یافته مکتب ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهابیم، اون قرائتی از اسلام که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب دارد اینه، خیلی رک بیان کنن و اونجا دیگه ما دعوایی با این آقایان نداریم. خب بیان خیلی راحت مشخص کنن که بله آقای ابن تیمیه اینطوری گفته، اینم شیخ الاسلام ماست، پیغمبر ماست، خدای ماست، همه چیز ماست، دین ما، دنیای ماست. حتی در یکی از این شبکه ها در یک برنامه یک فردی آمد حتی به ابوبکر عمر جسارت کرد، پخش کردن، هیچ اعتراضی هم نکردن. بلا فاصله بعد از او کسی آمد به ابن تیمیه که جسارتی کرد، این آقایان جلز بلزشون در آمد بالا، شروع کردن به او توهین کردن، اهانت کردن، فحش دادن. خب آقایان اهل سنت ببینن اینها را که اینها چه موجوداتی هستن و چه تفکری دارن اینها، که اگر ما معتقدیم اگر کسی به پیغمبرم اهانت کنه برای اینها خیلی زیاد مهم نیست، ولی به ابن تیمیه نگه بالا چشمت ابروز، نسبت محمد ابن عبدالوهاب از گل سنگینتر نگه. ولذا یکی از مفتیان مزدور عربستان سعودی به نام شیخ عبدالله بن جبرین که دو سال قبل خلاصه رفت اونجایی که باید بره و ما هم خواهیم رفت، گرفتار اعمال خودش قطعا هست، خدا با آن گونه‌ای که استحقاق دارد با او معامله کند، ما چیزی نمیگوییم. ایشون وقتی میاد میگه ما به چهار دلیل همه شیعه را کافر میدانیم، کافر میدانیم شیعه رو. آقایان الان رو سایت این آقا هست و شاید بیش از 300 تا از سایت های شیعه سنی عبارت های بن جبرین رو گذاشتن که هفته گذشته من از خود سایت نشان دادم. بله. میگه آقا دلیل این که ما شیعه را کافر میدانیم این هست، تکفیرهم لاهل سنه، چون شیعه اهل سنت رو کافر میدانند. خب جلسه گذشته گفتیم این حرف واهی بیش نیست. فهم لا یصلون معکم، ای اهل سنت، شیعه ها با شما نماز نمیخوانند. و من صلا خلف السنی اعاد صلاته، هر کس پشت سر یک سنی نماز بخواند نماز شهاده میکنه. خب ما از شما سوال میکنیم، شما ای که پشت سر گوینده لا اله الا الله ولو این که از افسد فاسقین باشد، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی بیدین لامذهب، میگه جایزه. شما که نه شرط عدالت دارید نه شرط اسلام دارید، خب چطور شما خودتون پشت سر شیعه نماز نمیخوانید؟ علا ای حالین. بعد میگه بله یعتقدون نجاست الواحد مننا، اصلا شیعه معتقدن ما اهل سنت همه نجس هستیم، یعنی خودش میچسبونه به اهل سنت. فمتا صافحناهم غسلوا ایدیهم بعدنا، اگر با ما دست بدن شیعه ها میرن دستشون آب میکشن. آقایان اهل سنت شما قضاوت کنید، اون دست از عزیزان اهل سنتی که با شیعه در یک منطقه، در یک شهر و در یک محل زندگی میکنید، اون آقایانی که خانم شما سنیست، بچه شما سنیست، اون خانمی که شوهرش سنیه، شما بیایید قضاوت کنید. این حرف واقعا جز سخنان لاتائلات و سخنان واهی و باطل هست یا خیر؟ فمتا صافحناهم غسلوا ایدیهم، اگر با ما بیان مصافحه کنن میرن دستشون رو آب میکشن. بعد میگه فمن کفر المسلمین فهو اولا بالکفر. حالا که شیعه ها میگن سنی ها کافرن، ما میگیم شما کافری.
عجب استدلالی.
واقعا فنحنون کفر هم کما کفرونا، چون اونها ما را کافر میدانن ما هم اونها را کافر میدانیم. بینید یک فقیه، یک مفتی، وقتی واقعا مفتکی بخواد حرف بزنه، حتی من گمان نمیکنم مفتکی هم باشه، من گمانم به خاطر این فتوا خلاصه دلارهای زیادی این حضرات به جیب کردن، یا خلاصه بشکه های زیادی از نفت وارد خانه های اینها شده که همچه خلاصه فتاوایی رو صادر کردن. اما در رابطه با این که واقعا شیعه اقتدای به اهل سنت را جایز میداند یا نمیداند، حالا ما در این زمینه من سخن زیاد دارم، حالا سر فرصت انشاءالله من در این زمینه بحث زیادی دارم. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، من یه مقداری با دوستان مستند حرف بزنیم. روایت از کافی کلینی جلد سوم صفحه 380، حدیث شماره 6، علی ابن ابراهیم ثقه است. پدر بزرگوارشون ابراهیم و هاشم ثقه هست. بعضی از بیسوادهایی که بیسوادشون رو دارن به نمایش میگذارن، معلومشی از الفبای رجال که هیچی، از الفبای نسا هم خبر ندارن. اینا همون زنگونه پشت دیواره های ویرانه های سقیفه فعلا اونجا مخفی بشن و برای شما عرض کنن مثل خفاش جرعت نکنن بیان برای مناظره، همینطوری اونجا شروع کنن یک سری به قول صدا کردن. عن ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع و از مشایخ ثقات، عن حماد، حمادی که ابن ابی عمر از او نقل کنه و او از حلبی نقل کنه، حماد ابن عثمان هست، گرچه فردی نمی کند حماد ابن عثمان باشد یا حماد ابن عیسی، هر دو ثقه هستند.
بله.
اشتراک به این حمادین ضرر به صحت روایت نمی زند. حلبی هم که در اینجا از امام صادق نقل می کنه، عبید الله حلبیه، یعنی روایت کاملا صحیحه. از امام صادق فرمود من صلا معهم فی الصف الاول کمن کان کمن صلا خلف رسول الله، هر کس با آقایان اهل سنت در صف اول نماز بخواند. خیلی جالبه، میگه در صف اول، صف اول کاملا نشان داده میشه و معلومه، یعنی اینطوری نیست که بره در گوشه فقط نماز بخونه یا پشت سر صف سوم چهارم که نشان داده نشه، یعنی در صف اول بیاد و خودش هم نشان بده.
بله.
که با من دارم پشت سر امام جماعت شما نماز میخونم.
کاملا متمایز میشه، چون اونا دست واسه اینا دست واسه
این دستش هم بازه، همه
بله.
دارن میبینن.
بله.
میگه کسی با اهل سنت در صف اول نماز بخواند و اقتدا کند، گویا همانند کسی است که پشت سر پیغمبر اکرم نماز خوانده. روایت هم کاملا صحیح هست. روایت دوم عنه عن البرقی که احمد ابن محمد ابن عیسی هست، برای شما عرض کنم از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، از جعفر مسنای خطیب، از اسحاق ابن عمار. حالا سندن شاید نسبت به جعفر ابن مسما بعضی ها مشکل دارن، ولی چون روایت صحیح ما داشتیم به عنوان معید اشکالی ندارد. به اسحاق میگه اتصلی معهم فی المسجد، آیا با اهل سنت در مسجد نماز میخوانی؟ قلت نعم، بله من با اونها نماز میخوانم. قال صلی معهم، با اهل سنت در مسجد نماز بخوان. فان المصلی معهم فی الصف الاول کشاهر سیفه او فی سبیل الله، اونی کسانی که با اهل سنت نماز بخواند و در صف اولم قرار بگیرد مثل کسی است که شمشیر گرفته در راه خدا داره جهاد میکنه. خب ببینید این چقدر زیبا و ظریف است. در روایت دیگر باز احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسنشون عن ابن محبوب، که حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است، عبدالله ابن سنان ثقه است به خلاف محمد ابن سنان که اختلافی است، و قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام اوصیکم بتقوى الله تا ولا تحمل الناس على اكتافكم فتذلوا ان الله يقول في كتابي وقولوا للناس حسنا، خدا در قرآن میگه با مردم خوش گفتاری کنید. ثم قال، امام صادق فرمود اودوا مرضاهم، اگر از اهل سنت کسی مریض شد به عیادتش برید، واشهدوا جنائزهم، کسی از اونها در دنیا رفت تشییع جنازش برید، واشهدوا لهم و علیهم، اگر شاهد از شما خواستن، حالا در حق یک سنی ظلم شده گفتن آقا بیا شهادت بده یا له یا علی فرقی نمی کند، یا کسی دزدی کرده از اهل سنت آقا شما خبرداری بیا شهادت بده این به کیفر برسته، را فرقی نمی کند شهادت له باشد یا شهادت علیه باشد. و سلو معهم فی مساجدهم، با اینها در مساجدشون نماز بخوانید. خب این هم باز وسائل شیعه شیخ الرعاملی جلد هشتم صفحه 301. حدیث اولی که عرض کردم تهذیب شیخ طوسی جلد 3 صفحه 277. از این طرف شما ببینید این عبارتی است که از امام راحل رضوان الله تعالی علیه، بل فی کثیر من الاخبار الحث علی الصلاة معهم، در بسیاری از روایات داریم ائمه ما را تشویق کردن دستور دادن با اهل سنت نماز بخوانیم، و الاقتداء بهم فی صلاتهم، در نماز ما به اونا اقتدا کنیم، و الاعتداد بها، به همون نماز هم ما توجه کنیم، یعنی اون را نماز واقعی بدانیم که نیاز به اعاده هم ندارد. بعد روایتی را که ما خواندیم، من صلی معهم فی الصف الاول که من صلی خلف رسول الله، کسی که با اینها نماز بخواند مثل کسی که با پیغمبر نماز خوانده. بعد در جای دیگر میگه مع ان الصلاه معهم کانت فی العصر الاول الى زمان الغیبه مبتلا بها للائمه علیهم السلام و اصحابهم، با اینکه نماز خواندن پشت سر اهل سنت در عصر اول یعنی از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسکری سلام الله علیه یک قضیه مبتلا به بود، یعنی شیعه ها اصحاب ائمه علیهم السلام همه گرفتار این بودن و اینها امکان این که بتونن از جماعات اینها تخلف کنن نبود، با اینکه یعتدون بها همون نماز با اینها را نماز می شمردن و همونطوری که با اینها حج می کردن در طول بیش از 200 سال و دستور می دادن با برای شما عرض کنم عمرا در وقوفین حضور داشته باشند، یعنی روزی را که اهل سنت می گفتن امروز مثلا 9 ذی‌الحجه هست، شیعه ها هم همراه با او همون روز در عرفه بودن، می گفتن امروز 10 ذی‌الحجه هست، می رفتن در منا با اونها بودن. برای شما اسلام ولم یرد انهم او اصحابهم، بله ولم یرد انهم او اصحابهم تخلفوا عنهم فی ذلک، ما یک روایتی نداریم که ائمه علیهم السلام یا اصحاب ائمه تخلف کنن، مثلا اونها مثلا روز شنبه بگن امروز 9 ذی‌الحجه است برن به عرفات، شیعه ها بگن نه آقا شنبه عرفه نیست، یک شنبه عرفه است، شما یک شنبه برید،
بگه ما یک مورد هم نداریم ائمه علیهم السلام بیان بگن آقا همراه اهل سنت نرید. این بحث اثبات اول ما برای ما ثابت نیست. کما یفعله جهال و شیعه، همونطوری که جاهلین از شیعه انجام میدهن. خب ما در یک سفری که بودیم دیدیم بله یک چند نفری شاید از 100,000 ایرانی، شاید مجموعاً یک 10-12 نفری احتیاط به قول آقایان می کردن. اون روزی که ما عرفه بودیم آمدیم به منا، اینا دوباره رفتن عرفه اونجا وقوف داشتن. در منا همه مردم آمدن روز 12 به مکه، اینا روز 13 هم ماندن اونجا. یعنی از 100,000 نفر حدود شاید 8-9 نفر به این شکلی بودن. امام راحل میگه اینها جهال شیعه هستن، کارشون با سیره ائمه و اصحاب ائمه کاملا مخالفه. فلا شبهت فی صحته کما بله ما یعطا بهی تغییر. میگه اصلا هیچ شبهی نیست در اینکه این حج و این نماز که با اهل سنت انجام میدهن چیه؟
صحیح
هست. این فرمایش ایشون. برای شما عرض کنم فرمایش حضرت آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه. بل قد ورد فی بعض روایات، این فرمایش امام را ما آدرسش رو ندادیم، کتاب الخلل فی الصلات امام راحل صفحه 8 عبارت دومشون هم صفحه 9 بوده، اما فرمایش حضرت آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه اینم دوستان ببینن. ایشون میفرماید قد ورد فی بعض روایات ما لا تقبل المناقشه، در بعضی از روایات ما آمده هیچ مناقشه هم نمیشه اونجا کرد، یعنی هیچ قابل خدشه و اشکال نیست. خب چه هست؟ فی دلالته علل اجزاء، این روایت دلالت میکنه نمازی که پشت سر سنی خوانده میشود مجزیست، نیازی به اعاده ندارد و نیازی به قضا ندارد. بعد میگه روایتی رو میاره، همون روایتی که عرض کردیم که از روایت حلبی گفتیم صحیح هم هست، همونطوری که آمده من صلا معهم فی الصف الاول که من صلا خلف رسول الله، هر کس پشت سر اهل سنت نماز بخواند گویا پشت سر پیغمبر نماز خوانده. بعد یک جمله خیلی قشنگی آقای خویی دارد، من از بینندگان از تقاضا دارم اینو دقت کنن. افیحتمل عدم کون صلات خلف رسول الله مجزعتن عن المأمور به الاولا، آیا کسی احتمال میده پشت سر پیغمبر نماز خواندن مجزی نیست؟ کفایت نمی کنه، باید بره اعاده کنه. یعنی کسی اگر پشت سر پیغمبر نماز خواند میگم باید بری شما اعاده کنی؟ امام صادق میگه اگر کسی پشت سر یک سنی نماز خواند گویا پشت سر پیغمبر اکرم نماز خوانده. کش خیلی عبارت زیباییه. بعد ایشون میگه که در بعضی از روایات هست که اگر کسی با اونها نماز بخواند که شاهر سیفه و فی سبیل الله، مثل کسی که در راه خدا داره جهاد میکنه. و برای شما هم در جمله از روایات هست که ائمه دستور دادن در مساجد اینها نماز بخوانن، نماز بخوانن، حتی در اشاعر اینها در بیابانها با اهل سنت هستن، به قول اشاعر هستن، به قول بیابان زندگی میکنن، اونجا مگر اهل سنت دیدن نماز میخوانن پشت سر اونها هم برن نماز بخوانن. این در حقیقت یک خلاصه بود ما از فرمایش بزرگانمون و مراجع، که البته این قضایا خیلی مفصل هست، حتی خود صاحب جواهر که از فقهای بزرگ و نامی اهل شیعه هست، ایشون کتابی داره به نام مجمع الرسائل فارسیه، در صفحه 353 اونجا هم میگه شرکت کردن در نماز جماعت اهل تسنن مستحب مؤکد است. و همچنین حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی که از فقهای مشهور و بنامی است که در داخل کشور مقلدین خلاصه قابل متنابهی دارد، شاید در داخل بیش از دیگر بزرگواران مقلد داشته باشد، و ایشون صراحتن در کتاب القواعد الفقهیه شون جلد اول صفحه 450 میگه حکم الصلات التي يؤتى خلف المخالف في المذهب تحبيبا و حفظا للوحدته لا اشكال ولا كلام في جواز الصلاه خلف المخالف في المذهب عند الخوف و جواز الاعتداء بها. بعد میگه اصلا هیچ اشکالی ندارد پشت سر آقایان اهل سنت نماز خواندن، اشکالی ندارد. بعد ایشون میگه ظاهر و طائفتون کثیرتون من الاخبار رجحان دالک و ندب الیه مؤکدن. ظاهر بعضی از روایات نشان میدهد که اصلا این کار رجحان دارد و مستحب مؤکدم هست. و همچنین حضرت آیت الله العظمی قلپایگانی قدس الله نفسه و زکیه در مجمع المسائلشون که فارسی جلد اول صفحه 247 باز همین فتوا را دادن و خود رهبری هم آقایان مراجعه کنن به سایتشون، شاید بیش از 30-40 مورد استفتان شده و ایشون جواب داده نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی جائز و صحیح هست و این نماز کاملا درسته، احتیاجی به اعاده ندارد، غیبت کردن اهل سنت هم باید پرهیز شود. مسئله 599، مسئله 600 برای شما عرض کنم در مجذبه مسائل شرعیه‌ای که از ایشون چاپ شده و رو سایتشون هم هست، دوستان میتونن برن ببینن. اینا در حقیقت نمونه بود ما از هم از فقهای معاصر، هم از بزرگان گذشته و هم نظر خود امام معصوم را هم عرض کردیم.
خیلی جاده بود آجا، انشالله که آقایانی که گوش دارن، البته نمیدونم گوش شنوا دارن یا ندارن، به اصول اولی طرف خطابمون عزیزانمون هستن، عزیزان اهل سنت، و که وقایع واقعیت ها این هست و شما حقیقت رو در کتب اهل سنت و در احکامی که مراجع ما در کتاب های فقهیشون برای ما نوشتن که ما باید عمل بکنیم، که خودم رو عرض کردم و دیگران حتما همینجور هستن که مشرف بشیم به این اماکن مقدسه مثل مدینه منوره و مکه مکرمه، نمازهامون رو میخونیم و پشت سر علما اهل سنت میخونیم و هیچ اعاده هم نمیکنیم. این دیگه مساقش بود که خودمون عرض کردیم. انشالله که استفاده کرده باشید از این موضوع برنامه. یک میان برنامه انشالله ببینیم و برگردیم به استراحت مختصری خدمت شما عزیزان. خیلی ممنون. خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله که تا پایان برنامه همراهی میفرمایید. خب آقا، سوال اول رو که پرسیدم دو تا بخش داشت. بخش اولش این بود که این آقای بنجبرین که همچین فتوایی داده بود، گفته بود که شیعیان اهل سنت رو نجس میدونن و پسر اونها نماز نمیخونن و اگه نماز هم خوندن اعاده میکنن. شما بخش دوم رو برای عزیزانمون مطرح فرمودید. اما خواستم این قسمت هم، آیا واقعا فقهای ما فتوای به نجس بودن اهل سنت میدن یا نه، اینو لطفا بیان کنید.
در این رابطه البته سخن خیلی زیاد هست و من خیلی دوست داشتم یک شب اختصاص بدیم، یک ساعت نیم دو ساعت در این زمینه بحث بشه، ولی من از باب ما لا یدرک کله لا یدرک کله، من یک چند موردی از فتاوای فقهای شیعه رو اینم باز دوست دارم ببریم رو آنتن، مردم همه ببینن که نگن دارن چشمندی میکنند و خلاصه شعبده بازی میکنن. اگر باز دوستان عزیز ما محبت کنن مانیتور من رو نشان بدن ممنون میشم. این کتاب مرحوم مقدس اردبیلی هست، کتاب مجمع الفائدت و البرهان جلد هفتم صفحه 448. بعد از اینکه مطالبی رو ایشون مطرح میکنه، میگه این مطلب نشان میدهد بالفرق بین المخالف و المشرک، ما بین مخالفین و مشرک فرق داریم و عدم اتحاد الحکم فیه ما مثل عدم نجاست المخالف، ما نسبت به اهل سنت به هیچ وجه قائل به نجاست نیستیم، بلکه گفتن اونها را باید غسل داد، کفن کرد، در مقابر مسلمین دفن کرد و نماز خواند به خلاف مشرکین. علامه حلی رضوان الله تعالی علیه که از فقهای به نام شیعه هست و در حقیقت جزء فقهای نامدار هست، که باز مرحوم مقدس اردبیلی و المصنف رحمه الله قال فی المنتهى، منتهى المطلب مال علامه است، قد وقع الاتفاق بین العلماء کافتا علی طهارت المسلم، علامه متوفای 726 هجریه، در حقیقت مرز میان متقدمین و متأخرین هست. میگه اتفاق بین علمای شیعه هست بر این که هر گوینده لا اله الا الله پاک هست. این عبارتی است که دوستان دارن میبینن، چون در حاشیه است، من یه مقداری این حاشیه رو باز میکنم که بینندگان خوب ببینن. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه میگه از عبدالله ابن سنان در صحیح، در روایت صحیح آمده، بر اینکه سوال کردم که اون مسلمانی که ازدواج با او جایز است ارث میشه برد کی هست، ایشون فرمودن بر اینکه اون کسانی است که گوینده لا اله الا الله هستند و همه مسلمان ها چه شیعه و سنی. بعد مرحوم شهید ثانی میگه و هو اصح ما فی الباب سندن و ادهر دلالتن، و این صحیح ترین روایتی است که از نظر سند و دلالت در رابطه با طهارت اهل سنت وارد شده. خود صاحب جواهر که خب دیگه از فقهای به نام شیعه هست، حوزه های علمیه شیعی بر محور فرمایش ایشون دور میزنه. بل عمل بنا علی کفر المخالف فهو معلوم الفساد، اونهایی که اهل سنت را کافر میدانند اینها قطعاً چیه؟ باطل سخنشون. للاخبار المعتبره، روایات معتبر داریم، المنجبره به عمل الاصحاب، اینها روایات معتبری که جبران شده به عمل اصحاب، سیره قاطعه‌ای که دلالت میکند علی تحقق الاسلامی به شهادتین، همین که شهادتین رو کسی بگه میشه مسلمان، و انه الذی علیه جماعت الناس، ما اهل سنت همه گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و بهی تحقن الدماء، خونها به خاطر این احترام دارد، و تنکح النساء و تحل الموارث و غیر ذلک. یعنی به مجرد این که فردی شهادتین میگوید، حالا شهادت به ولایت علی بدهد یا ندهد، این خونش و جانش محترم هست و با او میشود ازدواج کرد و قابل ارث هم هست. این رو از جواهر الکلام جلد چهارم صفحه 83 دوستان ببینن. نکته دیگر، باز صاحب جواهر در جلد 30 صفحه 97 میگه ضرورت و معلومیت عدم کفر المخالفین علا وجه تجری علیه احکام هم دنیویه لسیرت القدعیه والعدلت سمعیه والعسر والحرز و غیر ذلک ضرورت دارد بر اینکه ما قائل به کفر اهل سنت نیستیم که احکام کاف کفر را که یکی از اونها نجاست هست برای اونها بخواهیم بار کنیم. و همچنین مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که از فقهای بنام و از استوانه‌های شیعه هست در کتاب طهارشون جلد 2 صفحه 351 المشهور طهارت المخالف لأهل الحق، مشهور بین فقهای شیعه این است که آقایان اهل سنت چی هستن؟ پاک هستن. عدل فرق العاطی منو مثل نواسب یا غلات، غلات را هم ما نجس میدانیم، اونهایی که ادعای الوهیت درباره حضرت امیر یا نسبت به ائمه دارن، نواسب را هم که نسبت به ائمه اهانت میکنن ما نجس میدانیم. بعد ایشون میگه ادله طهارت المسلمین من النص والاجماع، خیلی عبارت مفصلی دارد که آقایان میتونن مراجعه کنن، که میگه از زمانی که مذهب شیعه تأسیس شده تا امروز از ائمه علیهم السلام همه مؤمنین در عصر ائمه و بعد از ائمه همه با اهل سنت مباشرت داشتن، رفت آمد داشتن و با اینها مراوده داشتن، زن می دادن، زن می گرفتن، از ذبایح اهل سنت استفاده می کردن، از غذاهای اونها می خوردن، برای شما عرض کنم شیر و نمی دانم ماست و کره و روغنی که اهل سنت درست می کردن چیه اینها استفاده می کردن. بعد می گید چه بسا کان اهل بیت واحدین، بعضهم مؤمن بعضهم مخالف، در یک خانه یکی شیعه بوده یکی سنی بوده و الان هم به همین شکل، اینها هیچ مشکلی در این زمینه نداشتن. و همچنین مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه کاملا در این زمینه ایشون صراحتا میفرماید لا دلالت لا دلیل على نجاست کل ناسب از ادله المتقدمه على نجاست ناسب منحصرتون بالاجماع و نص. حتی ایشون میگه بر این که تمام نواسب، چون نواسب رو اینا دو دسته کردن، یک سری نواسبی که اهانت میکنه حالا توجه نداره، یا یک سری از نواسبی هستن اهانت به ائمه را دین خودشون قرار دادن، هم توهین میکنن ناسزا میگن به ائمه و هم میگن خدا گفته باید ما توهین کنیم، اینها را ما نجس میدانیم. اینها در حقیقت نمونه هایی بود که ما برای شما عرض کنم عرض کردیم. نسبت به خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه، باز دوستان در مانیتور دارن میبینن کتاب الطهاره جلد سوم صفحه 323 میگه فما وردد انهم کفارون، در بعضی از روایات آمده نسبت به اهل سنت کلمه کفار، اون کافر یعنی پوشش دهنده، پوشش دهنده یعنی یک حقیقتی رو پوشش میدهد،
میپوشاند.
فرض بفرماید میگیم آقا فلان سنی کافره، یعنی حقیقت ولایت رو پوشانده. ایشون میگه قطعاً مراد اون کافر حقیقی نیست و نه احکام اون کفار رو هم نداره. یعنی مراد از این روایاتی هم اگر داریم نسبت به اهل سنت کافر گفته، مراد از این کفر در مقابل ایمان نیست، مراد از این کفر یعنی پوشاندن حقیقت ولایت اهل بیت. چرا؟ لأنه مع مخالفته للأخبار المستفیزه بل المتواتره، ما روایات مستفیض بلکه متواتر داریم که بعضی از اونها گذشته، بله مرت جمله منها واضح البطلان، اینها دلالت میکند که مراد از کفر کفر واقعی نیست، کفر واقعی بودن چیه؟ واضح البطلانه. چرا؟ ضرورت معاشرت اهل الحق معهم معهم انواع الاشره من لدن اثر الائمه الى الحال، ضروری است قطعا شیعیان با اهل سنت معاشرت داشتن، از عصر ائمه علیهم السلام تا زمان حاضر من غیر نکیر و من غیر شائبت تقیتین، ائمه با اینها مراوده داشتن، شیعیان مراوده داشتن، علمای شیعه با اینها مراوده داشتن، اینها هیچ کسی هم این کار نکرده، هیچ امامی نگفت آقا شما چرا با اهل سنت مراوده داری؟
بله.
یا هیچ عالم شیعی به شیعه ها نگفته چرا شما با اینها مراوده دارید؟ بعد امام راحل تعبیری داره، اینم عزیزان ببینن، فل امامتو من اصول المذهب لدین، امامت از اصول مذهب از اصول دین نیست. همچنین در جای دیگر دارن ایشون فإنّ منساق من الروایات ان الشهادتین تمام حقیقت الاسلام. این فرمایش امام راحله. آقای حیدری بی سواد جاهل مریض القلب که شما میاد یک عبارتی رو از امام راحل شروع میکنید رو آنتن بردن، هم آبروی خودتون رو میبرید و هم آبروی همین وهابی ها رو میبرید، هم آبروی این شبکه رو دارید میبرید. شما مثلا نمیدونم این شبکه چطور برای همچه فردی که واقعا عناد، برای شما عرض کنم مرض از تمام وجودش داره میباره این آقا، یعنی یک کسی 10 دقیقه نگاه کنه اصلا مشخص این آقا اصلا مسلط به اعصابش هم نیست، شروع میکنه یک سری لاتائلاتی بافتن. خب بفرمایید، این عبارت از کتاب طهاره امام راحل جلد 3 صفحه 635 من دارم میارم، دارم نشان هم میدم. فإن المنساق من الروایات ان الشهادتین تمام حقیقت الاسلام، آنچه که ما از روایات اهل بیت میفهمیم شهادتین تمام حقیقت اسلامه، یعنی اسلام واقعی همون شهادتین هست. و تمام الموضوع لترتب آثار ظاهرت علی مظهرها، اگر کسی شهادتین را گفت تمام آثار اسلام بر او باره، یعنی هم پاک هست، هم میشه با او ازدواج کرد، هم میشه ذبیحه‌اش رو استفاده کرد، هم میشه به او زن داد، هم میشه از او زن گرفت و تمام این قضایا. خب این رو که ما دیگه از خودمون در نیاوردیم، این کتاب های ایشون هست. و همچنین در جای دیگر برای شما عرض کنم، ایشون میفرماید بل یمکن دعو الاجماع او ضروره به عدم نجاست، ما میتوانیم ادعای اجماع کنیم و بلکه بگوییم ضرورت داره حکم به عدم نجاست اهل سنت. خب این عبارت ها آقای حیدری، آقای هاشمی، اگر از یک فقیه 10 تا عبارت از همه را کنار هم میگذارن بعد میان قضاوت میکنن. لا تقرب و صلات را آدم نمیگیرد و انتم سکارا را رد کنه. ببینید این عبارت های شما، خب هدف شما از ایجاد اختلاف کنید، چون میدانید وحدت میان شیعه و سنی نتیجه اول هست که شماها به زباله‌دان تاریخ میفتید. شماها دیگه محلی از اعراب نخواهید داشت و لذا تمام تلاششون رو میکنن به یک نوعی این الفت، این وحدت، تقریبی که میان شیعه سنی بوده و یا هست، این رو به یک نوعی زیر سوال ببرن. بعد برای شما عرض کنم، این هم برای شما عرض کنم فرمایش آقای خویی. بفرمایید دوستان، باز هم خود آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا ضروریات الدین. ولایت به معنی خلافت عضو هم از ضروریات مذهب هست و از ضروریات دین نیست. و همچنین همونطور که در جلسه گذشته هم یک اشاره داشتم، بله ایشون برای شما عرض کنم میاد میگه سومین دلیلی که آوردن برای نجاست اهل سنت نقل میکنه و رد میکنه، میگن آقا این اهل الخلاف منکرون لما ثبت بالضروره من الدین و هو ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه. بعد ایشون تا اونجایی که میاد میگه این عبارتی که بعضی ها میخوان استدلال بکنن، این استدلال آقایان کاملا ناقص است. برای شما عرض کنم لا یتم بالاضافه الی جمیع الخلاف نسبت به تمام مخالفین شیعه این صادق نیست. بله نسبت به نواصب شاید صادق باشه. بعد آیه خویی میفرماید لان الضروری من الولایه انما هی الولایه به معنی الحب و الولا، ولایت به معنای محبت و به معنای دوستی. یعنی اگر کسی منکر دوستی اهل بیت باشد کافره و هم غیر منکرین لها. آقایان اهل سنت که منکر محبت اهل بیت به این معنا نیستند، بلکه یظهرون حبهم لاهل البیت. آقایان اهل سنت همواره اظهار محبت اهل بیت دارند. این هم یک فرمایش دیگر از آقای خویی. برای شما عرض کنم، باز عزیزان دقت کنن، حضرت آیت الله العظما خویی در کتاب الطهارت جلد 2 صفحه 85 میگه مضافا الی سیرت القطعیت الجادریه علی طهارت اهل الخلاف. سیره قطعیه داریم ما، چه سیره ائمه و چه سیره متشرعین، بر طهارت آقایان اهل سنت. خب حیث ان المتشرعین فی زمان الائمه، تمام متشرعین در زمان ائمه همچنین خود ائمه، کانو یشترون منهم اللحم، ائمه و اصحابش از اهل سنت چه کار میکردن؟ گوش میگرفتن و نظر داشتن بر اینکه ذبیحه اونها پاک هست و با اونها معاشرت داشتن. این هم برای شما عرض کنم یک نکته. اما نکته دیگری که در اینجا هست عزیزان باز دقت بکنن، از حضرت آیت الله العظما خویی، ایشون میفرماید فالمعروف والمشهور بین المسلمین طهارت اهل الخلاف و غیرهم من الفرق المخالفت لشیعت الاثنی عشریه. چیه؟ آنکی که مشهور از بین مسلمان ها اهل سنت پاک هستند و دیگر فرق مخالف شیعه اونها هم پاک هستند. تا اونجایی که ایشون میاد برای شما عرض کنم، میگه بله بعضی ها استدلال کردن بر نجاست اهل سنت به یک عبارت، ایشون این عبارت رو میخونه و رد میکنه. ولی این آقایان کارشناسان، مخصوصا این آقای ورشکسته سیاسی و پناهنده به خلاصه کفر، میاد عبارت آقای خویی رو تقطیع میکنه تا اون مرض قلبی خودش رو به نمایش بگذاره. اگر دوستانمون در اتاق فرمان این کلیپی که همین دیشب آقا افاضه فرمودن پخش کنن و بعد من
آماده است جان.
بله اگر آماده است پخش کنن دوستان، و از دوستان تقاضا دارم خوب دقت کنن به عبارتهای این آقا.
خویی چی میگه آقای هاشمی؟ در کتاب طهارت جلد 2 صفحه 84 میگه و یمکن ان یستدل به علی نجاست المخالفین من وجوه ثلاثه. الاول ما ورد في الروايات الكثيره البالغه حتى الاستفاضه ان المخالف لهم كافر.
بله تصیل لپتاپ رو ما بدید جعفر. بله من در پاورقی اتاق فرمان متشکرم از تصیل لپتاپ کتاب طهار سید خویی جلد 2 صفحه 83 در پاورقی و یمکن بفرمون استاد.
بله و یمکن ان یستدل به علی نجاسه المخالفین من وجوه ثلاثه.
بله
با سه دلیل میگه از این متن میشه استفاده کرد که نجاست مخالفین نجس هستن. الاول ما ورد في الروايات الكثيره البالغه حد الاستفاضه ان المخالف لهم كافر. روايات مستفيده يعني تواتر، مستفيده يعني حد تواتر، که مخالف ائمه کافر هستند. همچنین میگه و تدل عليه الاخبار المتواتره في كفر منكر الولايه. اخبار متواتر دلالت بر چی میکند؟ بر کفر منکر ولایت. یعنی هر کس منکر ولایت باشد کافر است. آقای هاشمی، آیا اینها واقعا اینها وحدت مسلمان ها رو میخوان؟ اینها میخوان عزت اسلام را؟ این که دیگر شیخ گمنامی نیست.
بله، وحدت اسلامی رو میخوان.
من تقاضا دارم بزرگواران همون صفحه کیشون آورد، گفت کتاب طهاره جلد 2 صفحه 84. دوستان ملاحظه میکنن همون صفحه هست، کتاب طهاره آقای خویی، فقه شیعه، چاپ 3 سال چاپشن 1410، همون صفحه جلد 2 صفحه 84. ببینید آقا چقدر مریضه، چقدر بیچاره هست. یعنی واقعا دیگه دست منافقین عصر پیغمبر رو واقعا از پشت بستن. حضرات ببینن بینندگان عزیز، این فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست: و ما یمکن ان یستدل بهی علی نجاست المخالفین وجوه ثلاثه. اونی که استدلال میکنن بر نجاست مخالفین 3 است. اول، ما ورد فی روایات الکثیره البالغه حد الاستفاضه، در روایاتی که بعد استفاضه میرسه. این آقا به قدر بیچاره است،
استفاضه رو متواتر میگه،
استفاضه رو بلد نیست. این آقا اومده برای مراجع رجال، یعنی مثل این که یک آدم بیماری روانی از بیمارستان روانی برای فرار کنه بیاد تو دانشگاه برای اساتید بگه من میخوام برای شما کلاس بگذارم. آقا روایت مستفیض با روایت متواتر زمین تا آسمان تفاوت داره.
اون کتاب نمیدونه
دیگه. حالا دوستان ما این کتاب بنده رو کلان کتاب درسی حوزت براش فرستادن، ظاهرا آدرسش نه آدرسی که داده بود غلط بود، نرسیده دستش. رفقا گفتن آقا ایشون زنگ میزنه به شبکه جهانی ولایت، ما یک مستخدمی داریم آقای بصراوی، ایشون اصالتا عراقیه، اینجا که میاد بعد این کتابهای ما رو مطالعه میکنه. حداقل اشکالی داشت همین شماره تلفن 7735-831 رو بگیره و بگه با مستخدم شبکه ولایت کار دارم، ازشون سوال کنه فرق میانه حدیث مستفیض و متواتر چیه، ایشون کاملا توضیح میده براش. الا ای حالین، ایشون که میاد میگه استفاضه یعنی متواتر، این کاملا غلطه، نادرسته، دلیل بر جهل این آقاست، اگر نگم دلیل بر بیماری آقاست. خب روایات مستفیض داریم بر این که هر کس مخالف ائمه باشد چیه؟ کافر هست. آقای خویی تمام اینها را نقل میکنه و بعد میاد تمامش رد میکنه و حتی نسبت به بعضی از بزرگان مثل صاحب حدایق آنچنان تندی میکنه آقای خویی که یعنی واقعا آدم تعجب میکنه از این تندی هایی که ایشون داره. بعد ایشون میاد میگه بل اخبار الدال به هذا المضمون و این کانت لکثرت من به مکان الا انه لا دلالت لها على نجاست المخالفین. این روایات به هیچ وجهی دلالت بر نجاست اهل سنت نمی کنه. آخه بابا این دیگه یعنی واقعا من نمی دارم به چه عبارت. بله واقعا از این آقا چی بگیم ما؟ مردم شما قضاوت کنید، آقایان اهل سنت شما قضاوت کنید، بینندگان این شبکه نفاق شما بیایید قضاوت کنید. آقای خویی مطلبی رو نقل میکنه و میاد رد میکنه لا دلالت لها علی نجاست المخالفین. این روایت ولو مستفیضم هست چیه؟ این دلالت بر نجاست اهل سنت نمیکنه. چرا؟ از المراد فیها بالکفر لیس هو الکفر فی مقابل الاسلام. اصلا همون حرفی که امام راحل زدن، کفر در برابر اسلام نیست، انما هو فی مقابل الایمان. یعنی اینها که دارن میپوشانن ولایت علی رو پوشاندن، نه کفری که بیاد توحید را بپوشاند. کما اشرنا الیه سابقا، یا نه او انه به معنی الکفر الباطلی که برای شما اسلام تا اونجا که من ان المناد فی الاسلام، ملاد در مسلمان بودن و محترم شمردن خون و توارث جواز نکاح، انما هو شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول صلی الله علیه و آله و هی التي علیها اکثر الناس، اکثریت مردم شیعه سنی شهادتین را به زبان جاری میکنند. ف و علیه بنابر این فلا یعتبرو فل اسلام غیر شهادتین، در اسلام غیر از شهادتین هیچ مسئله ای مطرح نیست. شما عزیزان بینندگان تمام حرفای این آقا از این قبیله، من نمیخواستم اصلا، یعنی واقعا نام ایشون رو میبریم، یعنی واقعا فضای حبل المتین ما آلوده میشه، یعنی واقعا بدون تعارف اصلا دیدن قیافه ایشون، عبارت هایشون، کلیپ ایشون، یعنی واقعا آدم احساس میکنه که همون عبدالله ابن ابی از زنده شده داره برای شما عرض کنم برای نابودی اسلام و مسلمان ها داره طراحی میکنه. خب عبارت این آقا را آقایان دیدن، تا آخرش من داده بودم کلیپ درست کرده بودن، البته این رو من همین گروه که داشتم می آمدم اینجا دیدم داره تکرارش پخش میکنه، تکرارش به یکی از این بچه ها بودم این تکه رو برای من درست بکنید، چون بحثمون در اینجا بوده، این واقعا از عنایات حق و از الطاف خفیه هست. من البته چیزی نمیخوام درباره این آقا بگم، ولی اونی که خیلی مهم هست برای ما، تکلیف اینها را خود آقای ذهبی کاملا چه کار کرده؟ روشن کرده که وقتی ذهبی نامه می نویسد به برای شما عرض کنم ابن تیمیه، در اونجا دیگه کاملا ایشون مشخص می کنه که واقعا اینها پیروان برای شما عرض کنم آقایان پیروان ابن تیمیه چی هستن. من از اتاق فرمان تقاضا دارم این دیگه من در عرض یکی دو دقیقه انشاءالله ما آماده میشیم برای اینکه صدای بینندگان عزیزمون را هم بشنویم. عزیزان ببینن این کتاب از سیف ثقیل هست، مال امام سبکی، از علمای بزرگ اهل سنت. میگه ذهبی نامه ای نوشت به ابن تیمیه و در این نامه نوشت یا خیبه، ای بیچاره ابن تیمیه، من تبعک فانک مبرز للزندقه، اونهایی که از تو تبعیت میکنن اینها در پرتگاه زندقه و لا مذهبی و بیدین، همه مشابه همین آقا، لا سیما اذا کان قلیل العلم و الدین، مخصوصا که اگر بی سوادم باشه دین نداشته باشه. حالا ایشون میگه قلیل العلم و الدین، ما میگیم فاقد العلم و الدین. برای شما عرض کنم تا اونجا آقای ذهبی میگه آقای ابن تیمیه فهل معظم اتباعک الا قعید مربوط خفیف العقل، آیا عمده پیروان تو افراد عقب مانده گوشگیر سبک عقل نیستن؟ آقایان قشنگ این عبارت ذهبی رو تطبیق کنن با این آقایان، من راست گفته یا نگفته؟ ما که با پیروان ابن تیمیه در عصر خودش خبر نداشتیم که بوده، پیروان ابن تیمیه در عصر حاضر داریم میبینیم، نمونه هاشو در کلمه طیبه در سراب وهابی دوستان ما به نمایش گذاشتن. آیا این پیروان تو، معظم پیروان تو، اینها عقب مانده و گوشگیر و خفیف العقل و سبک عقل نیستن؟ او آمیون کذابون ولید الذهن، یا پیروان تو افراد عوام دروغگو و کودن هستن، او غریبون واجمون قوی المد. خب اون آقایی که میاد اونجا برای خوش رقصی، یکی میگه آقا من خر بودم، از همه خرتر من بودم، اون یکی آقا، اون خانمه میاد یک عبارت دیگری که به قدری وقیحی که آدم نمیتونه بیان کنه، یعنی این همون آمیون کذابون بلید و ذهن، عوام دروغگو و کودن، او غریبون واجمون قوی المکر، یا نه این پیروان تو افراد بیگانه فرومایه و مکار و خوش ظاهر هستند، او ناشفون صالحون عدیم الفهم، افرادی هستند که اینها آدمهای خشک ظاهر و صلاح و نفهم هستند. ما که کاری نداریم، ما که نمیگیم. آقای ذهبی از استوانهای علمی اهل سنت میگه ابن تیمیه پیروان تو افراد نفهمن. بعد میگه فإن لم تصدقنی، آقای ابن تیمیه اگر این حرفا که نسبت به پیروان تو گفتم من قبول نه، حرف من قبول نداری، ففتشهم، پیروان تو یه مقداری امتحان کن، وزنهم بالعدل، اینها را با عدل بیار مقایسه کن. تا اون جایی که ایشون میاد میگه فإذا کان حال که اندی و انا شفیق المحب الواد، ابن تیمیه من ذهبی با تو دوستم، رفیقم، خیرخواه تو هستم، وقتی نظر من نسبت به تو، پیروان تو این هست، فکیف حال که اند اعداؤت، ببین دشمنان تو نسبت به تو چه قضاوتی دارند، و اعداؤ که ولا فیهم صلحاؤن و اغلاؤن و فضلا، به خدا سوگند در میان دشمنان تو افراد صالح عاقل و فاضل هستند، کما ان اولیاء کفیهم فجرتون کذبتون جهلتون بطلتون و عبرون و بقر.
تو همه حرفا رو زده؟
بله. همونطوری که در میان دوستان تو افراد فاجر، افراد دروغگو، افراد نادان، افراد باطل، افراد حیله‌گر و اولاغو برای شما عرض کنم گاو در میان اونها این که ما نمیگیم، این آقای ابن تیمیه داره، آقای ذهبی داره میگه که آقا این افرادی که پیروان دوست هستن فجره و کذبه و عبر و بقر هستن. حالا ایشون دیگه معاصر بود آقای ذهبی با ابن تیمیه، ابن تیمیه متوفای 728، آقای ذهبی متوفای 748، یعنی 20 سال بعد از ابن تیمیه از دنیا رفته، کاملا معاصره، پیروانش هم داره میبینه. این قضاوتشه. ما درباره این آقایان جز این که بگیم آقای ذهبی واقعا دست درد نکنه، خوب به هدف زدی و خوب بیان کردی، دست مریزاد، و غیر از این ما چیزی دیگری درباره این آقایان نمیخوام بگیم. اگر دروغ مال آقای ذهبیه، راسته که قطعا هم راسته، چون ما در این 7-8 ماه این فرمایشات آقای ذهبی را نسبت به پیروان ابن تیمیه عملا ثابت کردیم. نمونش هم همین کلی بود امشب
پخش
شد. بابا آقای خویی که شخصیت بلند، اکثر مراجع شاگرد ایشون، آخو بابا اینطور قضاوت کردن، یعنی ما نمیدانیم اینها را حتی در به قول جنگل آمازون هم اونها که زندگی میکنن اینطوری نمیان قضاوت بکنن، اینطوری آقا تصور میکنه مثلا تو آشپزخانه خونش نشسته، کوچولهاش هم بعضی وقتا داره صحبت میکنه، جیغ داد بچه‌هاش هم میاد، معلومه که بچهای کوچولو بوچولو هم داره، خدا حفظشون کنه و اونها را هدایت کنه، در دام این پدرشون نندازه اونها را انشاءالله، ما برای اونها دلمون میسوزه، یعنی واقعا حیفمون میاد. خب این آقا تصور میکنه تو آشپزخانه خونش نشسته پشت درهای بسته، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، آقایانی که اینجا نشستید، خانم، پسرم، دخترم، آقای خویی اینطوری گفته ها. ایشون ظاهرا آشپزخانه‌اش رو با یک شبکه جهانی که به قول حداقل اونجا بینندم کم باشه، در شبکه ولایت وقتی کلیپش پخش میشه بیش از 40-50 میلیون نفر میبینن و اینها قضاوت میکنن، و ما باز عرض میکنیم مردم قضاوت با شما.
خیلی ممنون از شما، فرصتمون گذشت و مطلب رو کاملا شما فرمودید و دیگه شوبد بازی کرد، نمیدونم هر کاری کرد حاج آقا، دیگه دست رو رو کرد تو این قضايا، و واقعا ما در طول این 14 قرنی که با اهل سنت، با آدم اهل سنت هشونش داشتیم، با هم زندگی کردیم، و این کفری هم که در روایات گفته شده از حضرت امام رحمت الله علیه و رحمت الله خویی که اینقدر زیبا حاج آقا فرمودن و قشنگ مطلب را حلاجی کردن، اون کفر حقیقی نیست که بخواد نجس بشه یا احکام بر اون مترتب بشه. و ما با اینها غذا خوردیم، با اینها نشستیم، ازدواج کردیم و این مسائل بوده و اینا اگه اونجور باشه که اصلا سازگاری نداره این قضايا. پس این کفر ایمانی بوده که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو پوشاندن و قبول نداشتن، که این اصلا مشکلی هم ایجاد نکرده و که همه علما دارن میگن شهادت این رو که بگه این مسلمانه و خونش حرمت داره و اموالش احترام داره و این ارث میبره و قضیه قضايا. و ما هم این تتمه صحبت حاجه ها داریم عرض میکنیم، بارها هم عرض کردیم و خود عزیزانی که با ما تماس میگیرن، ما حساب وهابیون رو، حساب نواسب رو از اهل سنت، از عزیزان اهل سنت جدا میدونیم، همجوری که عزیزان اهل سنت ما تماس میگیرن همین رو تذکر میدن. خیلی ممنون هستیم، فرصت خیلی کوتاه ساجا، تقریبا 40 دقیقه، 35 دقیقه، 40 دقیقه پایان وقتمون مونده، چون بحث های برنامه جدید انشالله امشب باید پخش بشه و بعد قسمت عربی داریم، باید برنامه رو انشالله تو این 35 دقیقه تموم کنیم. فرصت خیلی کوتاه، نمیدونم حالا اتاق فرمان دارن اشاره میکنن که ما عزیزانمون رو خط هستن، اجازه بفرمایید اولین تلفن رو بگیریم. جناب آقا محمود از مشهد فکر کنم، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزمون از مشهد مقدس.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام
خدمت شما و
حاضرین. سلام سلامت باشید.
سوال داشتم از خدمتتون.
بفرمایید.
بله، میخوام ببینم که این کتابای بخاری و مسلم وقتی از ابوبکر و عمر ایراد میگیرن، آیا دلیل بر صداقتشونه، امانتداریشونه یا نه حماقتشون؟ متأسفید از این؟
بله.
بعد درباره شیعه بودن خودم سوال داشتم. ببینید، من واقع قدیر رو قبول دارم.
بله.
ولی میگم این ترتیب خلفا که اینجوری که انتخاب شده درسته. حالا به چه دلیل؟ من عرض کنم که ببینید، الان حاج آقا حسینی مثلا تو یه رشته تخصص دارن، خیلی های دیگه مثلا تو حوزه هستن، شیرانی هستن تو این رشته های خودشون، ولی میان برای رهبری یکی دیگر رو انتخاب میکنن که شاید هیچ کدوم از این علومی که اینا بلدن ایشون نباشد. چرا؟ من دلیل خودم البته، بعد منتظر جواب میمونم. مفهوم بود قربان؟
بله.
یک سوال دیگه هم دارم که چرا وقتی یک ایرادی از کتب شیعه گرفته میشه، شما میگید سنی ها هم چیزی در فلان جا دارن، آیا مثلا اون توجیه میکنه اینو؟ مدر شده یا از سنی ها یه سوالی شما میکنید تو کتاباتون هم چیزی هست، اونا هم میگن که خب اونا هم توی کتاب فلانیشون اینو دارن. مدر شده قربان.
خب
بعد اون خیلی جالب بود، یه روز شما یکی زنگ زد گفتن آقای قزوینی با آقای ملازاده مناظره کنن، آقای قزوینی فرمودن که آقای ملازاده با اون آقای چیزه مناظره کنن اهل بیتیه. این خیلی بحث جالبی بود. حالا یه سوال دیگه اگه زیاد نشه یکی دیگه میپرسم، این درباره کارهای یزید، ایشون امام حسین رو شهید کردن، میخوام ببینم تو اسلام قتل نفس موجب کفره یا فسق؟ عرض دیگه ندارم قربان.
تشکر. خیلی متشکرم. الو سلام خدمت دوست عزیزمون آقا فرهاد از تهران، از برادران اهل سنت.
سلام علیکم جناب آقای محسنی.
ممنونیم.
سلام عرض میکنم خدمت قزوینی هم.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
امیدوارم. خیلی تشکر میکنم ازش، سخنان واقعا زیبا و دلنشین است که از ائمه و مراجع تقلید رحمت الله علیه نقل فرمودن. امیدوارم که حاجاغا همینطوری ادامه بدن
انشاءالله.
و یک انتقادی اندارم که این که سم جلسه قبل میگه مثلا حضرت عمر در پیش نمازی مثلا شپش کشته، خب شما بیایی این حرفای دلنشین رو بزنی بهتره به برای وحدت بین شیعه و سنی، یا اون حرفو بزنی. این یک. بعدشم من
کسانی که متوجه نشدم چه فرمودید آقا فرهاد،
نظریه خودم را درباره وهابیت
همین مسئله که شما فرمودید میگم خیلی خوبه، همیشه اینجوری بفرمایید.
اجازه میفرمایید؟
بله اجازه بفرمایید.
بله
اجازه میفرمایید.
بله بله بفرمایید آقا فرهاد.
امام السجاد رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنه میفرماید: ومن توجه بحاجته الى احد من خلقك او جعله سبب نضحها دونك فقد تعرض للحرمان. می فرماید خداوند هر کس روی حاجت به احدی از مخلوقت کند، یا جستو دیگری را سبب برآمدن حاجت خود قرار دهد، البته خیش را هدف ناامیدی ساخته و مستحق حرمان است از احسان تو. حاجی آقا نظر شما در این باره چیه؟
بله،
جواب ما را بدی و ممنون میشم از لطفت.
بله، شما قائل به توسل نیستید؟
قائل به توسل هستم، همچنان که حضرت
عمر ابن خطاب. نه، این سوالتون در باره این قضیه است دیگه.
اجازه بدی ای محسنی.
بله.
حضرت عمر ابن خطاب وقتی که قحطی بوده باران نیومده، عموی پیغمبر حضرت عباس را برده گفته خداوندا این عموی برگزیده ترین افراد شماست، قسمت میدهم بریش سفیر حضرت عباس برای ما باران نازل بفرما، و همون لحظه هم باران میاد. کسی که زنده باشه، ما الان مثلا من میگم حاج آقا قزوینی برای ما دعا کن، این نظر ماست.
بله، پس توسل رو در بخش اولش قبول دارید، برای زنده ها.
بله،
برای مرده ها قبول ندارید.
میگم حاج آقا حسین برای ما دعا خیر کن.
بله، خواهش میکنیم. یعنی الان حضرت رسول مرده است یا زنده است؟
جانم
الان حضرت رسول مرده است یا زنده است؟
خب معلومه که فوت کرده.
پس چرا میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات؟
خب بعضی هم میگن السلام علی النبی و رحمت الله. حالا من نمیدونم
چی میگه.
چی میگه؟ از کدوم از فقهای اهل سنت این مطلب رو بیان کرده؟ غیر از این آقای وهابی های جدید.
والله ما کاری با وهابی نداریم، ما اهل سنتیم. و برحال اگر اینجوری که مثلا امام سنت،
ما خیلی ممنونیم که شما میگید ما با وهابیات کاری نداریم. درود بر شما.
قربانت.
سلامت باشید. خیلی متشکریم جناب آقا فرهاد. متشکریم از این همه ادب و احترام شما دوست عزیزمون آقا فرهاد.
بله، اجازه بدید من همینجا این دو تا چیز رو
آقا فقط وقت فرصت خیلی کم.
حالا نسبت به اون فرمایشی که برادرمون داشتن که نسبت به بخاری و نمیدونم مسلم نسبت به عمر ابوبکر دارن دلیل بر صداقت یا برای چیز هستن، عبارتشون میداره توهین‌آمیز بود. برادرمون این تعبیر رو به کار نبرید. به جای اینکه بگیم دلیل بر صداقت هست یا حماقت، بگیم آقا این واقعا دلیل بر صداقتشون هست یا چیز دیگر. دیگه خب شنونده هم عاقل هست.
بله.
در اون زمینه من هیچ حرفی ندارم. اینو انشالله از دوستانمون در شبکه در برنامه کلمه طیبه سوال کنید. حالا نمونهش این آقایان آوردن بر اینکه خود مسلم در صحیحش حدیث 4468 در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم که آیا این مسئله فرعیت ماه و کاذبن آتمن قادرن خائنا، از اون طرفم آقای بخاری میاد همین تعبیری را که مسلم آورده که عمر به ابوبکر به علی علیه السلام و عباس میگه مثلا تو وفی رسول الله و قال ابوبکر انا ولی رسول الله فزعمت ماه و فرعیت ماه و آتمن کاذبن قادرن خائنا. همین رو آقای بخاری در صحیحشون جلد ششم صفحه 191 حدیث شماره 5358 میگه تزعمان ان ابابک کذا و کذا،
حذف میکنه،
حذف میکند اونها را. این دیگه قضاوت با بینندگان از ارتباطی به ما نداره،
تاریخ طبری و تفسیرشون که باز اونها حذف میکنه.
بله، برای شما عرض کنم. ولی در رابطه با این عزیزمون که میفرمایند در صحیفه سجادیه، در همون صحیفه سجادیه که بحث تعرض للهرمان آمده، در صحیفه سجادیه صفحه 72 من توجه به حاجتی الى احد من خلقک، هر کس به خاطر حاجت بره در خانه یک فردی، یعنی در خانه خدا نره، در خانه یک فرد بنده خدا، او جعله سببا نچها دونک، یعنی به جای تو بره در خانه یک فردی، یعنی در حقیقت فرد را به عنوان خدا قرار بده. خب فقط تعرض للهرمان، متعرض هرمان هست. ببینید جعل نجحها دونک، بدون توجه
خب
به تو.
بله.
بیا چیکار کنه؟ در خانه افراد بره. متشکر از اتاق فرمان. ولی شما ببینید در همین کتاب صحیفه سجادیه صفحه 254 امام سجاد میگه رب سل علا عطاء و اهل بیته، اهل بیته الذین اخترتهم لامرک، خدایا بر اهل بیت پیغمبر درود بفرست، و جعلتهم الوسیله الیه، اینها را وسیله بینه
از این
سریعتر برادر بزرگوارم. در صفحه 322 اینا را یادداشت کن عزیز من،
ببین حالا من دیگه نیست کنم سری بردارم از کامپیوتر بیارم، باز در صفحه 322 که اینها را تحرتهم من الدنس من الرجس و الدنس تطهیرم به ارادتک و جعلتهم الوسیلت الیک و المسلک الى جنتک، اینها را تو وسیله بین خودت قرار داده ای. یا در جای دیگر داره و اتوسل و الیک و استشف و الیک به نبیی که خدایا من متوسل می شوم، شفاعت می جویم به نبی تو نبی رحمه و به امیر المؤمنین و فاطمه سلام الله علیها. اینها در همین صحیفه سجادیه آمده، صفحه 92 دعای 42 که دعای امام سجاد در قضای حوائج از این واضح تر، اتوسل الیک و استشف الیک به نبیک نبی رحمه محمد و به امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین عبدک و امینک، یا محمد یا ابا القاسم و ابی انت و امی الالله اتشفع بک. و این عبارت امام سجاده و بالائمه من ولدک، پیغمبر به تو متوسل می شوم، به ائمه به علی متوسل می شم، به ائمه بعد از او به علی امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین برادر بزرگوارم. این چی نمی دارم
یومنون به بعض واقع جوایی کنم
دیگه. حالا اون در رابطه بلد. با این که این پیامبران مردن یا زنده بلد. هستن هم که جواب دادیم، اصلا اهل سنت قاطبتن معتقدن انبیا زنده هستند دیگه. صحیح بخاری مسلمی که پیغمبر میگه من دیدم حضرت موسی در قبرش نماز میخوان، مرده نماز میخونه.
خیلی ممنون.
سوال دوم.
خب جناب آقای محمد از چابهار، از دوستان ما از چابهاریا سلام و از ادب داریم خدمت دوست عزیزمون از چابهار. صدا اندر داری آقا محمد؟ صدا رو بنده میشنوید جناب آقا محمد از چابهار؟ مثل که صدا بنده رو ندارن. جناب آقای ویسی از کرمانشاه از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام آقای ویسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به محضر استاد گرانقدر و توانا حضرت آیت الله قزوینی و مفتی محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بنده به عنوان کسی که برنامه‌های شبکه ولایت را رصد می‌کنم خواستم چند نکته را متذکر بشم.
بفرمایید.
نکته اول، بنده به عنوان یک سنی مذهب شافعی با ظرف قاطع اعلام می‌کنم آیین وهابیت هیچ ربطی هیچ وجه شبهی با اهل سنت نداشته و ندارد.
ممنونی
سید بزرگوار، به آن امامی مشکی شما قسم که منسوب است به پیغمبر خاتم، مجسمه بودا، بت پرستای هندو، گاو پرستان هندی، عذر میخوام این واژگان را به کار میبرم، جد شما قسم آقای قزوینی، این چند مطلبی که عرض کردم، مجسمه بودا، بت پرستان هندی می ارزد به آموزه های وهابیت. فرقه منحوس وهابیه حاج آقا آبرویی برای اسلام و اهل سنت جماعت نگذاشتن. شبکه های وهابی کارشان شده تفرقه گرایی و دروغ و دفاع از نواصب.
الحمدلله
ما عجبا بینندگان محترم، به اون فرقانی که بر قلب نازنین پیغمبر ناظر شد، بنده سنی مذهبم، هیچ انگیزه ام برای کذب و افترا ندارم. من به اعلام میکنم وا عجبا که گربه زاهد شده است. وهابیتی که در تاریخ ثابت کرده تیر ساقه اهل بیت رو با تیر میزنه، الان چه شده که شده حامی اهل بیت. من به اعلام میکنم این یک تاکتیک، یک ترفنده برای به انحراف کشوندن تشیع و اهل سنت.
بله واقعا. بله
آقای ملازاده، آقا شما آقاش انداز، این ملازاده که از روزی که از مادرش افتاده چیزی به اهانت فحاشی یاد نگرفته، ایشان چه تفاوتی باید دلقک سیب داره حاج آقا؟ یه شب افامه مشکی میپوشه، یه شب عمامه سبزی داره، یه شب سفید میذاره، یه شب مشکی میذاره، یه شب کچوان میپوشه، یه شب کراوات میزنه. عذر میخوام این واژگان رو به کار میبرم. بنده به عنوان یه سنی اعلام میکنم این مرتیکه کارش به جای رسیده که به ساحت بزرگان مذهب ما، به ساحت امام خمینی کبیر اهانت میکنه. رهبری که حاج ما هرچی داریم، بنده سنیم، رک میگم و به والله قسم تأثیر عمر و ابوبکر و عثمان رو دارم، اما هرچی داریم در این خطه ایران مدیون خمینیه.
بله.
اسلام ما، شرف ما، نفوس ما.
ما ممنون واقعا از آقای ممنون از آقای ویسی که واقعا اینجوری داره این حرفای ما رو تکرار میکنه.
فردا نگن این شیعه هست اومده خودش است. شما اگر یه وقت تماس بگیرید با اون شبکه‌های وهابی، با اون شبکه‌های وهابی هم تماس بگیرید، تلفنتون رو بدید با شما تماس بگیرن که نگن این آقا شیعه بوده آمده. البته ایشون گفتن که به قول داریم نسبت به بعضی از فرق داریم، یتشکل و به اشکال مختلفه حتی الکلب و الخنزیر. او خیلی زیاد مهم نیست جناب آقای ویسی.
آقا عذر
میخوام،
وقت دارم صحبت کنم؟
وقت خیلی کمه. امشب دیگه واقعا از جهت وقتی خیلی مشکل برام
میاد. ایشون به شخصیتی اهانت میکنه، یعنی امام خمینی اگر همین ملازده امثال حیدریا، امثال هاشم زیا قبل از جمهوری اسلامی به اروپا می رفتن، به کانادا می رفتن، به امریکا می رفتن، ای اروپایی ها، ای غربی ها به عنوان یک حیوان به مسلمی نگاه می کردن. خمینی به ما شرف داد، به ما عزت داد.
ممنونی جناب آقای ویسی، واقعا همینجوری که شما فرمودید و واقعا خیلی استفاده کردیم از این. ما الان چندین نفر از برادران اهل سنت دارن میان رو خط و همین تعابیر شما رو کار میبرن و این نشان از اینه که الحمدلله به این فهم و به این سطح از فکر عزیزان اهل سنت رسیدن که صف خودشون رو از صفوف مزورانه وهابیت جدا کردن و این بسیار بسیار برای ما
البته این دلوقتي. حرف آقای ویسی اولین حرف نیست. دوستان اگر مراجعه کنن بزرگان اهل سنت مثل امام سبکی، ابن حجر هیثمی خیلی تندتر از این درباره وهابیت گفتن، یا برای شما عرض کنم خود از علمای بزرگ اردن آقای سقاف اصلا میگه اینها وهابیت پیرو یک امامی زال و مضل هستن.
بله.
و اصلا یه شبهه نیست که در این که ابن تیمیه منافقه، ابن تیمیه گمراهه، گمراهگره. یا وقتی خود آقای دکتر احمد طیب شیخ الازهر، یعنی از معاصرینه،
رئیس
الازهره و چشم همه اهل سنت به
ایشون هست،
ایشون دوخته، ایشون میگه اینها خوارج اصل ما هستن.
آقای علی جمعه،
بله آقای دکتر علی جمعه، خب اینها کاملا واضحه. آقایان تصور نکنن که مثلا جناب آقای ویسی شق القمر کرده، نه، جناب آقای ویسی هم در حقیقت همون عبارت اخرى ابن حجر هیثمی را نسبت به وهابیت، همون عبارتی را که آقای دکتر احمد طیب، دکتر علی جمعه، آقای سقاب، دیگران گفتن، اونها هم همین تعابیر نسبت به وهابیت دارن.
خیلی ممنون از جناب آقای ویسی. جناب آقا فرهاد همشهری آقای قزوینی، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. صدا منده رو دارید آقا فرهاد از قزوین؟
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
رحمت الله. حاج آقا یه توجهی به قزوین داره. حالا شما هم از قزوین اومدید دیگه.
حاج آقا خیلی عرض ارادت دارم.
لطف دارید.
انشالله که در پناه خداوند همیشه موفق باشید.
الهی آمین.
سوالی که داشتم ما اینه که خدمت حاج آقا باید این مسئله رو بگم که ما چرا اینقدر سعی میکنیم که این برادران به صلاح اهل سنت و خودمون ما تطهیرشون کنیم، وقتی اینا میخوان به راه باطل خودشون ادامه بدن دیگه ما چرا اینقدر سعی میکنیم؟
نه فرماید اهل سنت، فرماید وهابیه.
خب حالا بنده من نظر خودم رو میگم حاج آقا.
بله.
برای اینکه چند مدت پیشی کردن آقای مراد زهی که اومدن تو شبکه ما اونجا صحبت که میشد، چرا همین آقای مراد زهی که به قول شما حالا میگین وهابی نیست، ولی به نظر من اینا از همون به صورت تقیه، اصل تقیه استفاده میکنه از ترسشون این حرفا رو میزنه، چرا این آقای مراد زهی همین کلمه به صورت مطالبی که این آقای حیدری میگه تو این شبکه زاله کلمه نفت یا رد نمی کنن. چرا همین آقای مراد زهی همین چند مدت پیش که اون آقای مولوی به صورت سرباز ترورش کردن، چرا عملیاتی که اونجا انجام شد ترور کردن اون بنده خدا رو هیچ گونه اطلاعی ندادن؟ این از این سوال اساسی من اینه که آقا من میخوام ببینم که دین برای رستگاری ما انسان ها به صلاح اومده، ما باید چگونه از این دین استفاده بکنیم؟ الان بحثایی که مثلا میشه توسل یا شفاعت یا خیلی مسائلی که نسبت به فروعات دین مطرح میشه، اینا الان به نظر من مشکل اساسی ما نیست آج آقا. الان بزرگترین، البته به نظر من بزرگترین اساسی ترین تضاد فکری که ما با اهل سنت داریم، برداشت ما از همین آیه اطیع الله رسول و اولو الامر منکم، اگر این اولو الامر منکم بخواییم منطقی بر اساس اصول فکری تبیین بشه، ما خیلی اختلافاتمون با این برادران حل میشه.
بله،
چون این اولو الامر منکم اون آقایون میفرمایند به قول خودشون فرماندهان، مگر میشود خداوند در قرآن به من بندهش که دینا برای رستگاری من فرستاده بگه یا آقا شما از هر کسی
تبیین بکن؟
اصلا غیر ممکنه این برادران
یکم
منطقی فکر کنن به یه چیز اساسی میرسید.
خیلی ممنونی، بسیار خوب آقا فرهاد، انشاءالله سوالتون رو مطرح میکنیم.
بله، البته این برادرمون نسبت به جناب آقای مولای مراد زهی که فرمایشاتی داشتن که به نظر من اینها وارد نیست. خب هر کسی یک تفکری دارد، اینها در جلسات کاملا روش هایی که این شبکه های وهابی دارن رد میکنن مورد قبول این آقایان به هیچ وجه نیست. اینو بارها هم خود آقای مراد زهی به خود من گفت روشی که این شبکه ها دارند، این 3-4 تا شبکه مورد تأیید ما نیستند و خیلی از ترورهایی هم که در سیستان و بلوچستان بوده، به ویژه همون قضایای حوزه علمیه خواهران شاه جمال، تقریبا شاید بیش از 30-40 تن از مولوی های تراز اول زاهدان محکوم کردن کارهای عبدالمالک ریگی رو یه کار ضد دینی و ضد قرآنی. حالا انشاءالله لازم بشه عبارتهایی از خود جناب مولوی عبدالحمید و مولوی مفتی قاسم محمد و دیگران که محکوم کردن این ترورها را، انشاءالله ما اونها را هم سر فرصت پخش خواهیم کرد. ولذا الان ما یک مشکلی داریم با وهابیت، بحث ترور و تکفیر، و یک مشکل علمی با آقایان اهل سنت داریم. من یه مشکل نداریم، ما تفکر یک عزیز سنه با تفکر شیعه خیلی فرق داره، ولی اونجا دیگه بحث تکفیر و ترور نیست، اینها یه بحث علمی است. ما باید با هم بنشینیم، اساتید حوزه های علمیه با هم بنشینن صحبت کنن، راه های خلاصه رسیدن به یک توافق در خلاصه جلسات علمی باید معین بشه. و اگرم که لازم شد یه برنامه دوستانه علمی یا مناظره گفتگوی علمی هم در شبکه باشه، خیلی خوبه، ما استقبال میکنیم و در آینده ان شاء الله مقدمات این داره فراهم میشه الحمدلله.
خیلی ممنون جناب آقا محمد از کرمان از برادران اهل سنت، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم به شما.
الو، بفرمایید.
جناب آقا محمد سلام عرض میکنم. ممنونیم.
ببخشید سوالی داشتم می‌خواستم بپرسم.
فقط 2 دقیقه‌تون فراموش نشه، ممنونم.
باشه، چش باشه. ما تو هم میگیم یا کنا عبد و یا کنا سین. خدا را تنها تو را می‌پرستم و تنها از تو یاری می‌جویم.
بله.
بعد چطور مثلا امام رضا میرن میگن امام رضا شفا میده. میگه ما تو هم نمیگیم عروس نماز.
بله.
بعد مثلا تو ایران می‌بینیم تو شهرهای مختلف مثلا بارگاه حضرت ابوالفضل ساختن،
یعنی که امام رضا شفا میده این اشکال داره؟
وقتی تو هم داریم هر روز میگیم یا که نه ابرو یا که
نه سه، نه تو قسمت دومشون که درسته،
وقتی ما داریم هر روز میگیم خدا تنها تو را میترسیم و تنها تو یاری میجوییم، پس چطوری میتونه یه کسی که
نه پرستش با شفا دادن فرق میکنه؟
خب حالا شما جناب آقای
محمد،
آقا محمد،
بله،
من یک سوالی اگر از حضرت عالی داشته باشم میتونید بزرگواری کنید جواب بدید یا نه؟ ببینید عزیز دل من، در آیات متعدد مثلا ما داریم واستعینوا بالصبر والصلاة، قرآن میگه از صبر و صلات، از روزه و نماز هم استعانت بجویید،
کمک بجویید.
کمک بجویید.
آیا با این ایاک نعبد منافات نداره؟
بله، اون کسی که در قید حیات باشه میتونه دعا کنه دیگه.
نه، نماز در قید حیاته.
نماز که
آقا ما مثلا توی ایران داریم، توی روستای 10 تا زیارت مثلا مال امیرالمومنین حضرت علی، مال ابوالفضل ماشینا دورش که
میچرخه. آقا جان سوال منه، مسی متوجه نشدی پدر بزرگوار برادر عزیزم.
بله بله.
در سوره بقره آیه 45 وستعینو به صبر و صلات، کمک بجوید به سبب نماز و روزه. آیا این با ایاک نعبد منافات نداره؟ این نماز شما خداست یا غیر خداست؟
نماز برای خداست.
نه نماز، خود نماز خداست؟
نماز فقط برای خداست.
باری که بس خدا نیست، نماز غیر خداست. قرآن میگه از نماز استعانت بجوید. آیا این با ایاک نستعین منافات نداره؟
نه.
چرا؟
چون ایاک نستعین وقتی داری توی ایاک نستعین میگی خدا تنها تو را میجویم، از خدا تنها تو را میپرستم و تنها از بیادی میجویم.
تنها تو را میپرستم.
بله.
در آیه 45 هم میگه از نماز استعانت بجوید، از روزه استعانت بجوید.
مثلا اون پرستش الله، الله یگانه است، فقط الله یکیست. الله دوتا که ما نداریم غیر از الله، کسی دیگه نمیتونه شفاعت کنه،
خب
دیگه نمیتونه ببخشه.
باز به سؤال من یا متوجه نشدید آقا محمد یا نتونستید جواب بدید، فرار کردید شما.
جان شما قائل به زیارتگاه هایی که توریسته های ایران هست، آیا هست این توریسته هایی که مردم میان میرن دور مثلا زیارت حضرت ابوالفضل با ماشین طواف میکنن، آیا طواف بر خانه خدا حلال هست یا فقط بر زیارتگاه هایی که مردم دورن برن بگردن؟ طواف فقط بر خانه خدا حلاله، بر دور کعبه، بر بیت الله.
خب اونهایی که در مدینه میرن اطراف قبر پیغمبر طواف میکنن اجازه بدید آقا محمد،
ما میبینیم میرن امام رضا،
خب
امام رضا سجده میکنن.
کی سجده میکنه؟ کی سجده؟ آقای آقا محمد گوش کنید، کی میره به امام رضا سجده میکنه؟ به امام رضا کی میره سجده میکنه؟
تو امام رضا الان کلیپای فیزاره پخش میشه، شبکه‌های مختلف یا اونجا که ما رفتیم دیدید همه از دینخیز میرن سجده میکنن.
نه شما، شما خودتون دیدید. شما آقا محمد اجازه بدید این صدای منو برای آقا محمد اتاق فرمان یه مقدار بیشتر کنن. شما خودت به چشم خودت دیدی یک آدمی، یک فرهنگی بیاد به امام در برابر امام رضا سجده کنه؟
بله من دیدم، به چشم خودم دیدم. زری امام
چیکار کردن؟ دیدی سجده کرده یا داره میبوسه؟ نه سجده میکنه یا میبوسه؟
میره.
آها ببین عزیز من، اینو یه مقداری ببین، اینطور حرف زدن این حرف غیر منطقی. آقا محمد یه کسی میفته اونجا میبوسه، بوسیدن که جرم نیست. یکی میره عتبه امام رضا را میبوسه، یکی هم میره برای شما رکن یمانی رو میبوسه، یکی میره برای شما هم ذریح قبر پیغمبر میبوسه، منبر پیغمبر میبوسه. بوسیدن که شرک نیست، بوسیدن که کفر نیست برادر عزیزم. سجده هم که هیچ عاقلی نمیاد برای امام رضا نستجیر بلا سجده کنه.
من میخوام ببینم آقا چرخیدن دور یک مقبره یا دور یک انسان طواف محسوب میشه یا نمیشه؟
اگر به این عنوان که این ولیی از اولیاء خدا هست هیچ اشکالی ندارد.
اصلا طواف برخانه خدا هست؟
با طواف که نمی کنن عزیز من، چرا داری مغلطه می کنی برادر بزرگوارم؟ کسی نمیره اطراف قبر امام رضا طواف کنه. اصلا طواف معنا نداره، طواف
قسمت ضروره داره که طواف نمی
کنه. اصلا طواف امکان ندارد اونجا کسی بره طواف بکنه. بس این مسلمان ها، این اهل سنت کنار قبر پیغمبر از یک گوشه میگیرن همینطوری میچرخن میان، بس اینا هم دارن طواف میکنن کنار قبر پیغمبر دیگه.
خب حالا بحث خیلی ادمی نشد یادم، خیلی ممنون هستیم از جناب آقا محمد. ما دوست داریم عزیزانی که میان واقعا بحث ادمی بکنن، هم یه ذره ادبیات علم بحث رو داشته باشن، هر که بتونیم قشنگ با آیات و روایات مباحث رو مطرح کنیم و سوال کنیم و جواب بگیریم و ما سوال کنیم و اونها جواب بدن. خب جناب آقای صمیمی از کرج سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیزمون.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
حضرت آیت الله
قزوینی
سید بزرگوار
سلام
و رحمت، سلامت باشی، الحمدلله.
من ممنونم از شما، امشب برنامه‌تون اطراگی کنی از بیانات رهبری و امام عزیز.
خواهش میکنید. درود بر شما.
خدا نگهدارتون باشه.
ممنون.
خیلی واقعا لذت بردم من.
خدا یادتون کنه.
بهترین من حالا همون موقع مقدار برنامه‌ای که دیدم واقعا جز بهترین برنامه‌های شما بود در نظر من. همه‌شون بهترین بودن ولی امروز خیلی اطراگین شده بود.
خدا یادتون کنه.
حضرت آیدادا قزینی.
بله.
بفرمایید.
ببخشید. شما الان من از گوشی داشتم گوش می‌کردم شما فهمی آیا حالا من کامل متوجه نشدم برای اینکه ارتباط برقرار شده بود آقای ریگی هم وهابی بودن؟
بله بله ریگی که وهابی بود در اون شکی نیست. عبدالمالک ریگی سرکرده و رهبر وهابی ها بود.
دست شما عرض نکنه.
خواهش
دارم.
خدا انشاءالله به آبروی مادرت به همه اون آبرو بده.
الان. آمین یارب العالمین. آمین یارب.
خیلی متشکرم آقای صمیمی. جناب آقا هاشم از تربت جام سلام و عرض ادب دارم از دوستان اهل سنت ما. آقا هاشم لطف کن صدای گیرنده رو ببندید.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یه سوال داشتم.
بله.
می‌خواستم بدونم قرآن خالق یا مخلوق هست؟
بله.
نه خالق نه مخلوقه. کلام خداست.
همین اگه پس این شیره باید کرده میخواستم راویشم بدونم.
صدا گیرندتون رو ببندید آقای هاشم.
بله.
صدای گیرندتون رو ببندید صدای نکاس پیدا میکنه.
بله. از امام رضا سوال کردن قرآن خالق است یا مخلوق؟ فرمود قرآن کلام خداست.
آها بعد نه چون به حساب توی دانشگاه بودیم همین بالا اومد بعد میگفتن به حساب امام احمد حنبل راوی این
حالا اون بحث دیگریه. حالا اگر لازم شد که قضیه خلق قرآن خودش یک دنیایی برای خودش داشته، آقایان به خاطر این ده ها عالم سنی را شکنجه کردن، اعدامش کردن، شلاقش زدن. خود برای شما عرض کنم احمد ابن حنبل چه مصیبت ها دید، خود آقای ابو حنیفه و دیگران اون دنیای دیگری داره. اینها را حکومت ها درست کرده بودن علما را به جان هم بندازن. برادر عزیزم بحث خلق قرآن و یا عدم خلق قرآن اینها سیاست های دولت بن العباس بود لعنهم الله اجمعین برای اینکه علمای اهل سنت را به جان هم بندازه به فکر جنایت های حکومت ها نباشن. برادر من
خیلی ممنون هستیم جناب آقا هاشم.
خواهش میکنم آقا هاشم عزیز.
آقا فرصتون تمام شد فقط یه بیننده دیگه حالا اجازه بفرمایید.
تا آخرین لحظه من جواب دادم. بله. تا آخرین لحظه که ما فرصت داریم من خلاصه حامی بیننده ها هستم.
5 دقیقه ما فرصت دادن آقا.
5 دقیقه تا گفتن تا 8
الان 35 دقیقه است آقا.
تا 40 دقیقه ما فرصت داریم. تا آخرین لحظه تلفن بس بشه. یه بیننده هم بیشتر وقت بشه ما بیشتر
بشه. سرکار خانم سالمی زاده از خوزستان سلام عرض ادب دارم خدمت شما. صدا بنده رو دارید خانم سالمی زاده؟ الو.
الو.
سلام سرکار خانم سالمی زاده. ممنونیم.
شبتون بخیر.
درود بر شما.
صداتون یک خیلی ضعیف آقای قزوی.
بفرمایید بفرمایید صداتون رو میشنویم خواهرم بفرمایید.
میخواستم بگم که این برنامه نور و برنامه الله یاری و برنامه صفا.
بله
بله.
اسمش رو به اسلام زدن. خب
بله.
بعدا همش علیه اسلام صحبت هایی میکنن که خیلی توهین آمیزه.
بله.
اصلا خیلی زشت صحبت میکنن. چهره اسلام به سیاهی کشوندن.
بله ما هم نظر شما رو داریم.
اهل سنت سر بالا زنگ میزنن و با اونا مناظره میکنن.
بله
موفق و مؤید باشید خواهر عزیزم. خدا جزای خیرتون بده. مرحبا به ناصرتنا. بله
بله ما واقعا ممنونیم که حالا دوستان والله چه شیعه و چه اهل سنت الحمدلله آقا این برنامه اینجوری اینقدر شکر خداوند که تأثیر گذاشته که حقایق داره برای حتی عزیزان اهل سنتمون روشن میشه که
یه بیننده دیگه هم بیاد.
بله آقا حالا ما منتظریم که بیننده بعدی هم وصف بکنه تو قضیه که انشالله باشون صحبت بکنم. جناب آقای اشجه از اصفهان سلام و عرض ادب دارم خدمت
سلام علیکم آقای مشرف آقای محسنی عوض میخوام سلام عرض میکنم خدمت عرض فادی و
درود بر شما.
من امشب بزاریم شدم فقط به این آقای اهل تشنن که زنگ زدم و گفتن که دواب میکنید دور قبل ها بودیم میدونم سجده میکنند و اینا، میخوام یه چیزی عرض بکنم. و اون میگه که شما ببینید سر قبر شیخ عبدالقادر گیلانی، قبر ابو حنیفه، ببینید چه خبره. این اهل تسنن چجوری خودشونه به خاک میمالن اینجا.
بله.
و به شال حضرت قوس قسم میخورن. اینا رو ول کردید اومدید، حالا ما میریم زیارت حرمین بشده بیرن عثمان. آخه چرا تیرو تو چش خودتون نمیبینید، مو رو تو چش مردم پیدا میکنید؟
بله.
دوم از این که اینا اصلا تاکتیکشون اینه از بد به پیدایششون که اسم خودشون رو بذارن رو بقیه برای اینکه عقب نیفتن. ترکا یه مذهبی دارن، حالا من میگم عجبه ترجمه میکنن، میگن که چند بخار جزگیه آدم گویر ازگیه.
آقا ارچه اصفهانی آجا ترکی هم بلده.
حالا اینا عرض کنم روزه که تمام اوصاف خودشون رو نسبت میدن به شیعیان.
بله.
هر کاری که خودشون میکنن شیعه رو کافر میدونن، میگن شیعه سنی رو کافر میدونن.
خیلی ممنون جناب آقاشم.
به نجاست شیعه حکم میکنن، میگن شیعیان به نجاست. تمام اعمال و اعتقادات خودشون رو نسبت میدن به شیعه که عقب نیفتن.
بله.
خواهشم موفق و معید باشید.
متشکرم. خب آقا دیگه الان صدقه مونده که برنامه تمام بشه، لطف کنید آقا اگه بحثی ندارید لطف کنید دعا بفرمایید که ان شاء الله با بینندگان عزیزمون خداحافظی کنید. و من آقا قبل از اینکه دعا بفرمایید از همه بینندگانی که پشت خط بودن، ما واقعا فرصت نبود دیگه، چون اشاره کردم من خیلی تلفن ها زیاد بود. بله. و این شعرم که الان واسه کردیم به خاطر این بود که ما چون آقای محمد از چابهار قطع کردن یا مثلا اتفاقشون برقرار نشد، این رو به جای اون گذاشتیم برای که مشکلی پیش نیاد. خب انشالله ما رو عذرخواهی ما رو قبول بکنن که نتونستیم، واقعا فرصت نیست. حاجا انشالله دعا بفرمایید که در حق ما و همه بینندگانمون انشالله مستجاب بشه.
خواهش میکنم. بینندگان عزیز ما توجه دارن که انشالله از امشب ساعت 11 یعنی نیم 20 دقیقه دیگر به وقت ایران انشالله برنامه عربیمون به حول قوه الهی انشالله شروع میشه و برادر بزرگوارمون جناب دکتر مبلغی که از خلاصه منادیان تقریب و وحدت هم هستن و ما هم نظرمون با ایشون، جلسات زیادی ما با این بزرگوار داشتیم در مکه یا در جاهای دیگر، دیدیم همون نظری که ما خودمون در رابطه با وحدت و تقریب داریم این بزرگوار همون نظر رو دارن. ما خودمون طرفدار وحدتیم، طرفدار تقریبیم، ولی از اون طرف هم مثل بعضی ها به بهانه وحدت چوب حراز بر تراث اهل بیت میزنن، اونها رو هم قبول نداریم و اونها هم که مخالف تقریبا اونها رو هم نظرشون رو قبول نداریم. در چارچوب روایات اهل بیت و نظر مراجع بزرگوار ما این بحث وحدت و تقریب رو انشاءالله به حول قوه الهی در انشاءالله روزهای آینده و ماهای آینده در شبکه ولایت هم عوامل تقریب و هم موانع تقریب انشاءالله با حضور عزیزان اهل سنت و کارشناسان و علمای تراز اول انشاءالله پی خواهیم گرفت.
انشاءالله
بینندگان عزیز عرب زبان ما این بشارت رو سریعا با خلاصه اسمس یا با تلفن یا با ایمیل به دیگر عزیزان انشاءالله بدهن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بفوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، حوائج ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدن متشکر هستم. انشاءالله برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. شب جمعه هم هست، انشاءالله جمعه متعلق است به امام زمان علیه السلام. دعا میکنیم که اللهم عجل ولیک کل فرج. انشاءالله تا دیدار دیگر خداوند یار و نگهدار شما و التماس دعا.
علی شهر بنایت که دعایت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به هر در به به بهانه گدایی طلبم تو رازه هردن به بهانه گدایی علی ای ولی برهن علی ای